بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 339 سطر اول. و اما قول هذا القائل ان هذا يكون كونا من الشيء بمعنى بعد، اشکال چهارمی که بر ارسطو وارد کرده بودند از کردیم که به سه اشکال تحلیل میشه. ارسطو تصمیم گرفته بود که کون و شیء من شیء رو توضیح بده و براش دو فرد آورده بود. سلام علیکم. یکی کون و صبیه من از کون و رجل من از صبی، دوم کون و الهواء من الماء. یکی استحاله بود، یکی استشمال. بعد اعتراضاتی در ایشون شده بود که اعتراض چهارمش هر کردیم به چهار و سه تا اعتراض تحلیل میشه. اعتراض اول از این سه تا اعتراض این بود که ارسطو اون عنصری رو مطرح کرده که عادت جاری شده در این که در باره او گفته میشه کان من الشیء. در اون با در او گفته میشود کان شیء من، اشتباه گفتم کان من الشیء، کان شیء من، و همه عناصر رو مطرح نکرده. این اشکال اول ما گفتیم و جواب دادیم. اشکال دوم ایشون اینه که ارسطو اصرار داشت بر این که ما در کون و شیء بعد از شیء بحث نمی کنیم، در کون و شیء من از شیء بحث می کنیم، و می گفتش که من در اینجا به من بعد نیست، در حالی که دیدیم ایشون در کون و شیء بعد از شیء بحث کرد، یعنی رجل بعد از سلیست و کون و شیء منشه تنها رو کنشه منشه رو بحث نکرد، بلکه در کنشه منشه هم بحث کرد. پس اون چرا که ازش احتراز میکرد خودش گرفتار شد. اشکال سوم این بود که ایشون در عنصر به ذات میخواست بحث کنه ولی در عنصر بالعرض بحث کرد. اشکال سوم رو بعدن توضیح میدیم و جواب میدیم انشاءالله، اما فعلا اشکال دوم رو میخوام بحث کنیم. اشکال دوم ایشون این بود که کون و شیء من الشیء در مواردی که ارسطو گفته به معنای من به معنای بعد نیست، ولی در بعضی مواردی که گفته به معنی بعد نیست، ولی در بعضی موارد به معنی بعد هست. مثلا در کون السبیه، کون الرجل من السبی، آخر الامر به معنی بعده، نین به معنی بعده، عبارت معترض این بود فیکون کون من السبی آخر الامر به معنی بعد. چه توضیح داده شد؟ حالا ما خیلی به اشکالش کار نداریم، میخوام جوابش رو بگیم. ابن سینا در جواب میگه که همه جا من به معنای بعد هم میاد، اونی که ارسطو گفته نباید باشد منی که فقط به معنای بعد گفته نباید باشد، ولی منی که هم به معنای بعد باشه، همون قانون دیده که ما گفتیم رعایت بکنه، اون اشکالی نداره. ما گفتیم باید آنچه که در قبل بوده به عنوان عنصری در بعد حضور داشته باشه، حالا یا همه آنچه که در قبل بوده در بعد باشه، چنانچه همه سبی در رجل هست، یا اینکه بعضی از آنچه که در قبل بوده در بعد باشه، چنانچه بعض آب در هوا هست. بالاخره اینطور نباشد که فقط من به معنای بعد باشه. این رو ارسطو نفی کرده بود که من به معنای بعد تنها رو قبول نداشت. اما اگر منی باشد هم به معنای بد باشه، همون قانونی که گفتیم درش رعایت بشه، یعنی اون ماقد عنصر بشه برای ماقد، ماقد همش در ماقد موجود باشه یا بعضیش در ماقد موجود باشه اشکالی نداره، خب من در همون جا به معنای بد هست، اما صرف به معنای بد بودن ایبی نداره. در مثل کان و رجل من از سبی که شما اشکال کردید و گفتید که رجل بعد از سبیه، خب ما قبول داریم بله رجل بعد از سبی هست، ولی همه ی آنچه که سبی دارد در رجل محفوظ میمونه، به جز نقایصی که برطرف میشن بقیه اصل سبی در رجل محفوظه. پس منی که در اینجا در کان رجل من از سبی هست، منیست که اون شرط لازم رو دارد و در این حال به معنای بعدم هست و این رو ارسطو اشکال نمی کنه. ارسطو اون منی رو از بحث بیرون می دونه که فقط به معنای بعد باشه، نه اونی که هم به معنای بعده هم اون شرط عنصر بودن رو و استکمال رو یا استحاله رو داره، اون اشکال نمی کنه. و در ما نحنفی، در ما نحنفی چه استحاله باشد چه استکمال باشد، در هر دو ما میبینیم که من به معنای بعد هم آمده و اون چه که قبل از من هست یا همش یا بعضیش در بعد از من هم حضور داره، و به همین جهت هم هست که اشکال نمیدونیم، اشکال نمیگیریم. پس اونجای اشکال هست که من به معنای بعد خالی باشه، اما اونجایی که من هم به معنای بعده هم به معنایی که ما شرط میکنیم هست، اونجا اشکالی نداره. بنابراین مواردی که شما بر ارسطو اشکال کردید اشکال حساب نمیاد. کنول ابن منال، بله کنول ابن منال اب، این فقط حالا بعدیت داره، این فقط بعدیت داره. مثال البته گفتم که خود ارسطو مثال زده به معنای بعد مثال زده، ولی در موارد دیگری که من علاوه بر بعد معنای اضافه ای هم داره، اونجا گفتیم که کلام ارسطو هست و از اشکالی هم نداره که شامل اون موارد بشه. سوال و جواب آسونه، این قسم اشکال دوم و جوابش آسونه. صفحه 339 هستیم، صفحه اول. اما قول این قائل که اشکال چهارم رو بر ارسطو وارد کرده بود، قولش این بود که ان هازا، یعنی مثل کون الرجل من السبی، یکون کونا من الشیء به معنای بعد، از قبیل کون من الشیء است که من در اونجا به معنای بعده، یعنی کون الرجل من السبی به معنای کون الرجل بعد از سبی است. این اشکال میفرماد فلیسه اذا کان، این فلیسه شروع جوابه، فلیسه اذا کان به معنا بعد و کیف کان، لم یکن الکون الذی، لم یکن الکون الذی نقصده. ضمیر کان اسمش به معنا بعد و خبره، لم یکن الکون خبر لیسه است، لیسه رو بعدن معنا میکنن. کان ضمیرش اسم به معنا بعد خبره، لم یکن الکون هم خبر لیسه است. من لیسه رو در وقت معنا کردن مؤخر معنا میکنم. اذا کان اون من به معنای بعد، هر جور به معنای بعد باشد، یعنی چه به معنای بعد تنها چه به معنای بعدی که در کنارش معنای دیگه هم افاده کند، لیس لم یکن الکون الذی نقصده، این از اون کونهایی نیست که ما قصد نکرده باشیم. صرف این که من به معنای بعد بیاد کون رو از بحث ما خارج نمی کنه، کونی رو که مقصود ما نیست قرار نمیده، بلکه اگر من به معنای بعد تنها باشد، اون وقت کون کونی می شود که از مقصود ما بیرونه. اما اگر من به معنای بد باشد ولی علاوه بر معنای بد اون معنایی هم که مقصود ماست داشته باشد، این چنین کونی از بحث ما بیرون نیست، از مقصود ما بیرون نیست. فلیس ازا کان اون من به معنای بد، هر جور به معنای بد باشد، اینطور نیستش که اگر من به معنای بد بود کونی رو که بر سر این من داخل شده کونی قرار بدیم که لم یکن مقصوده، کونی قرار بدیم که قصد مقصود ما نیست. اینطور نیست که هر منی که به معنای بد هست ما از بحث بیرون کنیم، از مقصود بیرون کنیم. من کیفکان رو از بحث بیرون نمی کنیم. منی که به معنای بد تنهاست و معنای دیگر نداره از بحث بیرون می کنیم. نه هر منی که به معنای بد بود کیفکان، یعنی هر تا که به معنای بد بود. آخه من دو جور میتونه به معنای بد باشه، یکی اینکه فقط به معنای بد باشه، یکی اینکه به معنای بد باشه و در ذهن معنای دیگه هم داشته باشه. اونی که ما از بحث بیرون میکنیم منیست که فقط به معنای بده، نه من به هر نحوی که به نه من در صورتی که به معنای بد باشد به هر جور که شد. فلیس ازا کان اون من به معنای بد کیف کان، یعنی هر جور به معنای بد باشه، چه به تنهایی به معنای بد باشه، چه به معنای بد باشه و کنارش معنای دیگه هم داشته باشه. اینطور نیست که هر منی که به معنای بد است و بر کونی داخل شده است نبوده باشد این چنین کونی، کونی که ما قصدش کردیم، از کون مقصود بیرون نمیره اگر به معنای منش به معنای بد باشه. فإنه لابد فی کل کون انشیء ان یکون الکائن بعد ما کانه ان، بعد ما انه کان. کائن اون امر دومه، ما انه کان اون امر اوله. همیشه کائن یعنی امر دوم بعد از ما انه کانه. بعدیت در هر منی هست، در هر کون شیء من شیء من به معنای بعد هست. منتها ما میگیم من به معنای بعد تنها نباشه، نه اینکه من به معنای بعد نباشه، من حتما باید به معنای بعد باشه، چون در هر کائنی کائن بعد از ما انه کانه، یعنی بعد از متکبرون منه. گاهی تعبیر میکنه به متکبرون من، گاهی تعبیر میکنه به ما انه کان. فإنه لابد در هر کون انشیء ان، لابد است که یکون کائن بعد ما انه کان، حتما بعدیت هست. بالاخره اون دومی بعد از اولیه، وقتی میگیم کون شیء من شیء ان حتما شیء دوم بعد از شیء اوله. صرف به معنای بد بودن کون رو از بحث ما بیرون نمی کنه، چون همه جا کون شیعن شیعن مفید معنای بد هست. اونی که ما میگیم از بحث ما بیرون اونجاییست که فقط مفید معنای بد باشه و مفید معنای دیگه نباشه. انما الذی یضعفه المعلم الاول، یضعفه یعنی تضعیف می کند، آن چرا که معلم اول تضعیف می کنه و لا یتعرض له و در بحثش متعرض او نمی شود و مدعی می شود که از بحث ما بیرونه، هو ان لا یکون هناک معنا غیر البدیه، صورتی است که لا یکون هناک، یعنی در اون موضعی است که در اون موضع معنایی برای من غیر از بدیت نباشد. اون جایی که من فقط معناش بدیته، اون رو معلم اول لم یتعرض له از بحث بیرون میکنه و متعرضش نمیشه. مثل مثالی که خودش میزند و شرح میدهد که من در اونجا فقط به معنای بعده. بله، کون الابن من الاب که فقط به معنای بعدیته. و اما ازا کان من الشیء به معنا ان کان بعده، اما اگر من الشیء به معنای این باشد که کان بعد الشیء، اما به این صورت کان بعد الشیء به ان بقی له، یعنی به ان بقی له این شیء، شیء ثانی، بله، به ان بقی له من جوهره الذی کان اولا ما هو ایضا من جوهر ثانی، باقی بماند لئی شی از جوهری که قبلا داشته ماهوه ایزن من جوهرستانی، اونی که میآید و ایزن جوهرستانی هم میشود، جوهر اول بوده یا جوهرستانی میشه، اهم از این که همش بشه جوهرستانی یا بعضیش میشه. عبارات مصنف در اینجا شامل هر دو قسم میشه. اونی که جوهری که اول بود و بقیه لهو، یعنی بقیه لین شیء ثانی من جوهر الذی کان اولا، ما هو ایضا من جوهر ثانی، از اون جوهر این شیء که کان اولا اول وجود داشته چیزی باقی میماند که از جوهر ثانی هم شده، یعنی همه اون جوهر اول در جوهر ثانی باشه یا اینکه بعضی از جوهر اول در جوهر ثانی باشه. در چنین حالتی که هم معنای بعدیت از من افاده می شود، هم بقاء جوهر اول در جوهر ثانی اعتبار می شود، در چنین حالتی لم یکن به معنای بعد فقط، من در این صورت به معنای بعد تنها نیست، بنابراین از بحث ما خارج نیست، بلکه کان الذی کلام نافیه، همون منیست یا همون کانیست که کلام مادرش هست. یعنی صحبت ما در منیست که به معنای بعد تنها نیست، به معنای بعد است به علاوه اون که جوهر اولی در جوهر ثانی باقی بماند. پس صرف به معنای بعد بودن کن را از بحث بیرون نمی کنه. شما درست میگید کن و رجل منصبی منش به معنای بعد هست، ولی این صرف این که من به معنای بعده، این کن را از بحث بیرون نمی کنه، چون در همه جا من به معنای بعد هست، در اینجا من به معنای بعد است و شرطی را هم که ما گفتیم واجده، یعنی جوهر اول در جوهر ثانی، جوهر شیء اول در در شیء ثانی هم حاضره، چون شرط موجوده پس من یا کونی که در اینجا آمده مورد بحث ما هست. خب مطلب خیلی ساده بود، منتها عبارت این مقداری مثل همیشه مشکل داشت. کیف کان حال قرار میدید چاپ بهتر بشه، هر جور که هست بل کیف کان من حالی
در
ابتدا فصلا گفته بود، بله، منتها چون معترض اعتراض کرده بود، حالا که داره جواب میده همون مطلب اول فصل در جوابشون داره تکرار میکنه، الان تکرار نیست، اول فصل این مطلبی گفته وارد شد، معترض اشکال کرد، حالا داره تذکر میده که من قبلا این مطلب رو گفتم و جواب معترض اینه. خب اعتراض سومی که معترض کرده بود این بود که ارسطو تصمیم داشت که در کون شیء من شیئن عنصر به ذات رو مطرح کنه، نه عنصر بالعرض رو، در موضوعات به ذات بحث کنه نه در موضوعات بالعرض. موضوع راست یادم، یعنی همون عنصر، یعنی همون ماده. عبارت معترض این بود که بله، معترض گفتش که ارسطو گفته که من در عنصر به ذات بحث میکنم نه در عنصر بالعرض، ولی بالاخره گرفتار بحث در عنصر بالعرض شده. و یکون این عبارت معترض آخر عبارتش که دیگه بعد وارد اشکال پنجم میشده این بود، و یکون یعنی ارسطو ایزن انما یتکلم علی الموضوعات التی بالعرض، داره بحث میکنه در موضوعات و در عناصر بالعرض، در حالی که عنصری که مورد بحثیشون بود به تصریح خودش عنصر به ذات بود. مقصودش این بود که در عنصر به ذات بحث کنه، ولی وارد بحث در عنصر بالعرض شد، پس از مقصود خودش فاصله گرفت و بیرون آمد. این اشکال دوم بود. اشکال دوم رو باید بیشتر توضیح بدیم. اشکال سوم بود و بیشتر توضیح بدیم. البته قبلا هم گفته شده، حالا شاید کامل توضیح داده شد یا نشد، علی حال الان و توضیح بدیم و جواب بدیم. عنصر گاهی عنصر کونه، گاهی عنصر قوامه. سبی عنصر قوامه نه عنصر کون، یعنی رجل متقوم است به دو چیز، یکی به اون چه که سری دارد، به اون جوهری که سری دارد، یکم به کمالات رجولیت، متقوم به این دوتاست. پس سری مقوم رجل است، همونطور که اون کمالات رجولیت مقدم رجل است، یعنی سبی عنصر قوام است، در حالی که بحث ارسطو در عنصر کومه، عنصر وجود. ایشون میگه که کون الرجل من السبی یا کون الهواء من الماء، در همه جا بحثش در کونه، یعنی عنصر کون رو داره مطرح میکنه، بحث در عنصر قوام نداره، در حالی که سبی عنصر قوامه، عنصر کون نیست. یعنی اینطور نیستش که حامل وجود رجل باشه، عنصر کون یعنی اونی که حامل وجود است، عنصر قوام یعنی اونی که مقوم است. سبی مقوم رجله، حامل وجود رجل نیست، پس عنصر کون برای رجل قرار داده نمیشه، بلکه عنصر قوام برای رجل قرار داده میشه. ارسطو میخواست در عنصر کون بحث کنه، چنانچه ظاهر عباراتش نشون میداد، اصلا بحثش در کون الرجل من السبی و کون الهواء من الماء بود، بحثش در کون بود، عنصر کون ازش مطرح میشد، ولی در مثل کون الرجل من السبی عنصر قوام مطرح شده و عنصر قوام برای کون عنصر بذات نیست، عنصر بالعرضه، یعنی با واسطه عنصر کون میشود. خود سبی عنصر کون نیست، بعد از اینکه رجل شد عنصر میشه برای کون رجل، پس با واسطه عنصر کون میشود، نه بی واسطه، نه بذات. بنابراین ارسطو از بحث اصلی خودش که عنصر بذات بوده خارج شده، عنصر بالعرض رو مطرح کرده. اون عنصر، عنصر اون جوهره، ماده اولا عنصر این جسمه، عنصر کن همونطور که هست، یعنی حامل وجود، حامل وجود. ماها عنصر کنی، رجل عنصر کنه، خود سری عنصر کنه خودشه، رجل عنصر کنه خودشه، سری عنصر کنه رجل نیست، عنصر قوام رجله، یعنی رجل رو می سازد، نه وجود رجل رو هم کنه، وجود رجل خود رجل هم می کنه. اول سبیست، بعد رجل درست میشه، وقتی کمالات رجلیت میاد رجل درست میشه. الان سبی یک جزء رجله، اون کمالات رجلیت جزء دیگه است، این مجموعه متقدم است به دو جزء، مجموعه یعنی رجل متقدم است به دو جزء، یک جزءش سبیست، یک جزءش کمالات رجلیت، پس هم کمالات رجلیت مقدمه، هم سبی مقدمه، هر دو مقدمن، مقدمن یعنی عنصر قوامن، قوام رجل رو درست میکنه، نه اینکه وجودش رو هم کنه، وجود رجل رو این مجموعه هم میکنه، نه وجود رجل رو سبی هم کنه، پس مجموعه عنصر وجود است برای رجل، نه اینکه سبی عنصر وجود و عنصر کون باشه برای رجل، سبی عنصر قوامه، خود سبی مقوم رجله، نه حامل وجود رجل، مجموعه حامل وجود رجل، سبی بالعرض عامل وجوده، بالعرض یعنی به این معنا که چون در رجل حضور دارد، وجود وجودی رو که رجل قبول کرده سبی هم در ذهن قبول کرده، چون رجل مرکب شد دیگه از سبی و کمالات رجولیت، اون وقت وجود روی این مجموعه وارد شده، وقتی روی مجموعه وارد شده به واسطه مجموعه روی جز هم که سبیس وارد شده، پس سبی حامل کون هست، عنصر کون هست، ولی عنصر بالعرض نه عنصر بذات، یعنی خودش حامل کون نیست، اون مرکب حامل کونه و در ضمن سبی حامل کون شده، این که کون حامل کون بالعرض، یعنی بالواسطه، به واسطه مرکب حامل کون شده، نه اینکه خودش به ذات حامل کون باشه، پس سبی عنصر کون است بالعرض، نه عنصر کون به ذات. عنصر که میگیم یعنی حامل، عنصر که میگیم حامل، این عنصر جسم یعنی حامل صورت جسم، عنصر وجود، عنصر کون یعنی حامل وجود جسم، پس اگر سبی عنصر کون باشد باید خودش حامل وجود باشه، در حالی که خودش حامل وجود نیست، اون مجموعه حامل وجود است و این سری به توسط مجموعه حامل وجود شده. پس سری عنصر کون است بالعرض، نه عنصر به ذات برای کون. عنصر بالعرض است برای کون، بله عنصر به ذات است برای قوام. یعنی خود همین سری واقعا قوام دهنده است برای رسول، حامل قوامه، یعنی مقدمه، عنصر قوام یعنی مقدمه. این سری مقدم رجل هست ولی حامل وجود رجل نیست مگر بر عرض و الواسطه. پس عنصر قوام است به ذات، عنصر کون است بر عرض. و ارسطو میخواست در عنصری که عنصر به ذات عنصر کون است بحث کنه، حالا داره بحث میکنه در چیزی که به ذات عنصر قوام است و بر عرض عنصر کون است. پس از عنصر به ذات منتقل شده به عنصر بالعرض، در حالی که قرار بود که تا عنصر بالذات بس کنه. این اشکال چهارم. اشکال سوم بود در اون اشکال چهارم. بله. سبابت نمیره.
گرفتیم با
سبابت همزمان
با
وجودیت
جمع بشه، در صورتی که
جمع میشه. بله.
یعنی
تا فعلیت
سبابت نره فعلیت وجودیت نمیاد.
نه، گفتیم که سبابت نقصش باید بره، نه فعلیتش.
و حقا دیگه سبی نیست، یعنی ما رجل که میگیم رجل یعنی
این
چیزی که
سبی
نیست.
نه، اسم کار نداریم، اسم کار نداریم. حقیقت این سبی چیه؟ جوهریت این سبی چیه؟ اینکه رجل میاد، اون جوهری که سبی داره تو رجل هست، اسمش رو کار نداریم.
خب
اون اسم به خاطر نواعثی است که این موجود داره.
خب امام به صورت اون جوهر، همون حیولاست که بله هم
نه، جوهر حیوله، جوهر حیوله نیست، جوهر حیوله در اون استحاله نفرهی، جوهر خود سبیه نه حیوله. خب
امام به صورت
قوام باشه سبی،
نه به سبی، یعنی در رجل قوامش به صورتش اینه به ذولیته.
سبی اینجا نمیتونه قوام دهنده بشه. رجولیت یعنی چی؟ یعنی کمالات رجل، کمالات رجلی. یک جز کمالات رجلی، یک جز سبی. سبی یک جز هست، یعنی
قوام به سبی نیست، به همون کمالات.
قوام هم به ماده، قوام مهجیست، هم به ماده است، هم به صورت. فعلیت درسته، شما میبینید فعلیت، فعلیت رجل به اون کمالاتشه، اما قوامش به کمالات هنوز، قوامش به سبی هم هست. قوامش به اون مادهشه که به اون عنصرشه که سبیست، و به علاوه به اون صورتشه که کمالات رجوله. قوامش به هر دوه. بله فعلیتش درست میشه، فعلیتش به صورته. سبی حامل استعداد رجول
هست ولی حامل فعلیتش که نیست.
باشه، ما هم همینه داریم.
قوام هم به فعلیته.
قوام به فعلیت نیست. اگه این که باشه بس ماده مقدمه کس نیست که فعلیت نداره. قوام به فعلیت نیست. قوامشه یعنی جزشه، جزء ذاتیشه. جزء ذاتیشه دو تاست، یکی جزء بالقوه، یکی جزء بالفعل، هر دو مقدمه. قوام حتما لازم نیست، قوام با فعلیت فرق میکنه. یک شیء مرکب از دو جزء ذاتیه، هر کدوم از اون دو جزء میشن مقدمش، اما یکی میشه بالفعل، یکی میشه بالقوه. پس مقدم با بالقوه جمع میشه، با بالفعل هم جمع میشه. سبی جزء بالقوه رجل است ولی در این حال مقدمه. بله بالفعل نیست، بالفعل همون کمالات رجولیتش. پس سری مقدمه، مقدمه یعنی چی؟ یعنی عنصر قوامه، در حالی که شما میخواد عنصر کن رو مطرح کنی. این عنصر قوامه، این عنصر قوام بالعرض عنصر کن هم هست. پس اگر این رو به عنوان عنصر کن دارید مطرحش میکنید، دارید عنصری رو که بالعرض عنصر هست مطرح میکنید، در حالی که قرار بود عنصر به ذات مطرح بشه. عنصری که به ذات عنصر کون است باید مطرح میشد، حالا شما دارید عنصری که مطرح میکنید که به ذات عنصر قوامه، در عرض عنصر کونه. از بس این رفتی، این اشکال سومی است که این معترض گفته.
ببخشید،
اشکال
من
تو عنصر وجوده، این
فهمید حامل کونه،
بعد
عنصر
همه جا
معنی اون
تجربه
ما میگیردیم، عنصر
همه جا، بله ولی در وجود نه.
اما حامل وجود یعنی خود رجله، یعنی چی حامل وجود
داره؟ یعنی متعلق وجود. عنصر کن عنصر کن یعنی عنصری که وجود رو هم میکند، کن رو هم میکند، یعنی دارای کنه، متعلق کنه. کن رو اگر شما عارض بدونید، که در ذهنم عارضه، بر چی عارض میشه؟ بر ماهیت عارض میشه دیگه. ماهیت میشه عنصر کن، ماهیت میشه عنصر کن، چون که وجود عارض میشه بر ماهیت، ماهیت میشه معروض، معروض میشه موضوع، موضوع میشه عنصر. پس عنصر کن یعنی اونی که حامل کنه، اونی که موضوع کنه، اونی که معروض کنه. البته معروض در ذهن و در خارج که وجود ماهیت عارض معروض نیستن، در خارج یک چیزن، در ذهن که میاد تحلیل میشه، یکی میشه عارض، یکی میشه معروض. و وقت این همه جا ماهیت عنصر کنه. حالا ماهیتی که شما دارید چیه؟ ماهیت رجله. این رجل عنصر کنه، سبی که در جزء رجل که اون عنصر کن نیست، مگه به توسط رجل. عنصر کن یعنی اونی که وجود برش عارض شده، وجود رجل بر سبی عارض نشده، وجود رجل بر رجل عارض شده. پس رجل میشه عنصر کن، عنصر کن خودش. سبی عنصر کن رجل نمیشه، سبی عنصر کن خودش، سبی عنصر کن رجل نیست. شما میخواد سبی رو عنصر کن برای رجل بگیرید، در حالی که عنصر کن برای رجل هست بالعرض، نه عنصر کن باشد بذات، عنصر دوام هست بذات، نه عنصر کن. فکر میکنم با این توضیح سیزن دیگه مسئله روشن شده باشه.
فقط همینی
که سبی
خامل استعدادی رجل
هست
نیست؟
نه، یعنی به قوت نسبت به رجل،
یعنی نه، یعنی رجل
به قوت
در سبی هست،
رجل به قوت در سبی هست، یا مثلا سبی به قوت رجل هست.
خب این نمیشه
که کن باشه، کامل این بذات باشه برای کن
رجل
سبی، وقتی که رجل به قوه در سبی هست، سبی
میتونه عنصر
کامل رجل باشه، نه تنها عنصر کن، عنصر کن باباسته، عنصر کن هست، ولی سبی عنصر کن برای رجل هست، منطقه باباسته رجل. یعنی اول باید، یعنی باید وجود بس رجل عارض بشه تا بر آنچه که در ذهن رجل است نیز عارض شده باشد. پس سبی عنصر کون هست برای رجل، ما نفی نمی کنیم عنصر کون بودن رو، عنصر به ذات بودنش رو قبول نداریم، ولی اصل عنصر کون هست. سبی عنصر قوام هست برای رجل، عنصر کون هم هست برای رجل، اونطور عنصر قوام هست به ذات، عنصر کون هست برای رجل. یعنی برای کون رجل عنصر شده، اما نه اینکه خودش عنصر باشد، چون در ذهن رجل است عنصر کون شده برای رجل، نه چون خودش سبی است. یعنی وجود رجل بر سبی که مترتب شده است، نه از باب این که سبی سبی است، بلکه از باب این که سبی جزء رجل است.
این جزء ذاتی
دیگه، بله جزء ذاتی.
چرا جزء ذاتی میگید قوام هست ولی کون نیست؟ و هم کون هم روان، یعنی مشترکن نمیتونی بگیم نسبت به کن به عرضه، نسبت به کون هم به ذات.
یعنی کون، یعنی وجود، وجود بر چیم هم شده؟
وجود بر اشتراک سبی و کمالاتی که به سبی
آرد شده، یعنی بر مجموع دیگه،
یعنی بر مرکب،
بر مرکب یا بر مجموع هم
آرد، بر مرکب جزء ذاتی
داره، وقت بر توسط مرکب بر جزء شما رسته.
خب
یه اول بر جزء آرد، هر دو جزء ذاتی هم بله، الان دخیل وجود به انسان میدن، وجود به انسان میدن، بالعرض حیوان هم وجود دادن، به ناسق هم وجود دادن، یا نه اول به ناسق و انسان وجود دادن بعدن به مرکب. این طور که نیست که اول به ناسق وجود دادن بعد به حیوان وجود دادن بعدن به مرکب، اول به مرکب وجود میدن که انسان باشه، بعد در ذهن مرکب حیوان و ناسق هم موجود میشه، با اینکه جزء ذاتی هم، با یا ماده و صورت بفرمایید، با اینکه هر دو جزء ذاتی هن، اما با وجودی که به مرکب داده میشه، این وجودی که بر مرکب هم میشه، بر این دو تا جزء ذاتی هم هم میشه، اما به توسط مرکب هم میشه، نه مستقیما. اگه میخواست مستقیما هم بشه، بر حیوان تنها هم میشه، بر ناطقه تنها هم میشه، اول بر انسان هم میشه، به توسط انسان بر دو جزش هم میشه. پس دو جز حامل وجودند به خاطر اینکه کلشون حامل وجوده. میشه به درست دیگه؟ به درست دیگه؟ ترتیبی
که اعتباری نیست که بگیم اون مجموع غیر از اجزا هست، پس بر مجموع به ذاته و بر اجزا دلعه،
بالاخره مجموع غیر از ذات، پس بر ترتیب حقیقی بله، در همه جا مجموع غیر از ذات، منطقه غیریت رو باید تفسیر کرد، در همه جا مجموع غیر از ذات، باید غیریت رو تفسیر کرد، در مرکب اعتباری غیره، در مرکب حقیقی غیریتش قریتره. اونتا باید غیریت رو تفسیر کرد که غیریت یعنی چی. گفتن جز مقدم است بر کل، همین اعتراض شما رو کردن که جز همون کله، تقدم شی بر نفس میشه. جواب دادن نه، جز با کل فرق داره. فرق اون وقت بیان کردن که جز با کل چطوری فرق داره. اما قول این اشکال سوم بود که معترض گفته بود، این اشکال من ذکر کردم تا به جوابش برسیم. اما قول هذا القائل که گفت انه یعنی ارسطو تکلم فی العنصر الذی بالعرض دون العنصر الذی بالذات، اعتراض معترض این بود که ارسطو در کون الرجل من السلی در عنصر بالعرض بحث کرده نه در عنصر بالذات، در حالی که از اول تصمیم داشت در عنصر بالذات بحث کنه. پس با بحث در عنصر بالعرض از بحث هستی خودش فاصله گرفته. فقط وقعت فیه مقالطتون جواب اماست و شروع به جواب از این اشکال سومه که این گروه این شخص مقالطه کرده. توجه کنید جواب ابن سینا رو عرض بکنم، بعد که بیان کردم شما میگید من همینو میخواستم بگم، در حالی که اینو نمیگفتید، میامدید نزدیک میشدید، منم منتظر بودم به سرانجام برسید، میدم نمیرسید، بذارت اعتراض میکردم و الا شما نزدیک میشدید به جواب نسینا. ما عنصر بذات للکون و عنصر بذات للقوام رو تفسیر میکنیم که چیه. بعد معلوم میشه که این معترض گرفتار مغالطه شده، یعنی خلق کرده در هر صورت بین عنصرها و ارسطو همون طور که گفته در عنصر بذات بحث کرده، عنصر بذات للکون. میگیم که عنصر بذات للکون عنصریست که مقارن با بالقوه باشد، عنصر بذات للقوام عنصریست که همراه با فعلیت باشه. سبی میتواند رجل شود، سبی میتواند رجل شود، اون وقتی که میتواند رجل شود عنصر است برای رجل شدن. رجل شدن یعنی وجود رجل. عنصری است که میتواند رجل رو وجود دهد، یعنی با آمدنش رجل وجود داده میشه. اما وقتی که رجل حاصل شد، در این موجود بالفعل دیگه سبی مقومه، جزء قوامه. یا مثال دیگه بزنیم، وقتی که ما آب رو داریم، این آب حیلای آب قابل است که هوا شود و الان در خود آب فعلیت آب شدن رو داره، الان در خود آب فعلیت داره، نسبت به هوا قوه هوا شدن رو داره، پس نسبت به هوا میشه عنصر قوام، میشه عنصر کم، نسبت به آب میشه عنصر قوام. اونجایی که فعلیته، وقتی عنصر رو تو اون موجود بالفعل ملاحظه میکنید، میشه عنصر قوام برای اون موجود بالفعل. یعنی آب الان هست، هیولا در این موجود بالفعل عنصر قوامه، یعنی عنصر قوام است برای آب. اما وقتی که اون موجود بعدی رو ملاحظه می کنید که این موجود قبلی بالقوه او می شود، این موجود قبلی رو عنصر کون می گیرید برای این. پس عنصر کون یعنی ذاتی که همراه قوه است، عنصر قوام یعنی ذاتی که همراه فعلیت. این تفسیر عنصر قوام و عنصر کونه. اگر ما عنصر قوام را، یعنی عنصری که در یک موجود بالفعل حاضره، حالا این قبل از این مطلب توضیح بدم، ببینید عنصر قوام و عنصر وجود در این مثال ما عبارت شد از هیولا، در مثال دوم ما عبارت شد از هیولا، در مثال اول ما عبارت شد از سوی. سوی وقتی بالقوه رجل است عنصر کون است برای رجل، وقتی بالفعل رجل می شود عنصر قوام است برای رجل. هیولا هم در آبی که الان بالفعل آب عنصر قوامه، نسبت به هوایی که هنوز نیامده بالقوه است عنصر وجوده. دقت کنید در این دو مثال عنصر قوام و عنصر وجود ارزش یک چیزه، ذاتشون یک چیزه، به لحاظ ذات یکی هست. یعنی سوی است، سوی عنصر قوام است، عنصر وجود هم هست. همون هیولایی که در آبه عنصر قوام و عنصر وجود هم هست. پس عنصر قوام و عنصر وجود در هر شیئی یک ذاته، ذاتن متعدد نیست، اعتباراً متعدده. یعنی اگر بالقوه نگاهش کردی جوری اعتبارش کردی که بالقوه باشه میشه عنصر کم، اگر جوری نگاهش کردی که بالفعل باشه میشه عنصر قوام. که اختلاف، اختلاف بال اعتباره نه به ذات. ذات عنصر قوام با ذات عنصر کم یکیه، اعتبارشون فرق میکنه. یعنی همین ذات واحد اگر بالقوه اعتبار شود می شود عنصر کن، اگر بالفعل اعتبار شود می شود عنصر قوام. پس عنصر کن و عنصر قوام به ذات واحدند، بالاعتبار متعدد. این دو مطلب. مطلب اول تبیین عنصر قوام با عنصر کن بود. مطلب دوم این بود که این دو تا عنصرها ذاتن یکی هستند، اعتباراً فرق می کنند. حالا مطلب سوم، مطلب سوم اینه که شما اگر عنصری را که بالفعل در یک مرکبی موجوده ملاحظه کنید که می شود عنصر قوام، اگر این رو عنصر کون بگیرید عنصر بالعرض قرار دادید. عنصر بالفعلی را که باید عنصر قوام بگیرید اگر عنصر کون گرفتید عنصر بالعرض قرار دادید. همچنین عنصر بالقوه را که باید عنصر کون بگیرید اگر عنصر قوام گرفتید عنصر بالعرض قرار دادید. اونجایی که بالقوه است باید عنصر کون باشد، اگر عنصر قوام گرفتید عنصر بالعرض. اونجایی که بالفعل باید عنصر قوام باشد، اگر عنصر کون گرفتید عنصر بالعرض. به عبارت دوم، به عبارت ثانیه، اون عنصری که به ذات عنصر، این عبارت رو دقت کنید، عنصر دوم، عبارت دوم رو دقت کنید، اون عنصری که به ذات عنصر قوام است بالعرض عنصر کون است، و بالعکس اون عنصری که به ذات عنصر کون است بالعرض عنصر قوام است. اگر ارسطو عنصر کون رو عنصر قوام قرار میداد یا عنصر قوام رو عنصر کون قرار میداد، عنصر بالعرض رو مورد بحث قرار داده بود و اشکال شما برش وارد میشد. اما ایشون این کارو نکرده، عنصر کون رو عنصر کون قرار داده. سوی در حالی که رجل نشده، سوی در حالی که رجل نشده و بالقوه رجل است عنصر کونه. بله عنصر کون است به ذات. سوی در حالی که بالقوه رجل است، یعنی وقتی که سوی است، اون وقتی که شیء اوله، اون وقت عنصر کون است برای شیء ثانی، یعنی عنصر کون است برای رجل. وقتی رجل می شود و کمالات رجلیت بهش اضافه می شود اون وقت می شود عنصر قوام. ارسطو کی سوی رو عنصر کون گرفت؟ اون وقتی که شیء اول بود، یعنی هنوز در رجل داخل نشده بود، اون وقت عنصر کون بود، اون وقت عنصر کون بود، عنصر کون هم قرارش داد. اگر اون سوی رو در حال سواوت عنصر قوام گرفت بلعرض می شد، یا سوی رو وقتی تو رجل می آمد و کمالت رجلی رو می گرفت اون وقت اگر ارسطو این رو عنصر کون قرار می داد عنصر بلعرض بود. ولی حالا که سوی نشد، سوی هست و رجل نشده عنصر کون قرارش بود عنصر بزاره. اون وقت هم که سوی رفته رجل شده عنصر قوام قرارش بوده عنصر بذات. پس ارسطو درست عمل کرده. توجه کردید سه تا مطلب تمام شد، نتیجه هم گرفتیم. مطلب اولی بود که عنصر قوام چیست، عنصر کم چیست. گفتیم عنصر قوام اونیست که ذاتیست که همراه بالفعل باشه، یعنی وقتی رجل بالفعل میشه سبی که دیگه همراه شده با بالفعل میشه عنصر قوام، و عنصر کن اونیست که همراه قوه باشه، سبی در حالی که رجل نشده ولی قوه رجل شدن داره، عنصر کن است برای رجل. سبی عنصر کن است برای رجل چون بالقوه رجل است. سبی عنصر قوام است برای رجلی که رجل شده، زیرا که همراه رجل بالفعله. سبی وقتی همراه رجل بالفعل میشه عنصر قوام میشه برای رجل. وقتی هنوز رجل بالفعل نشده، رجل بالقوه است، عنصر کن میشه برای رجل. پس روشن بشه که سبی کی عنصر کنه، کی عنصر قوامه، این خودش مهمه. بعد مطلب دوم رو گفتیم که عنصر کن و عنصر قوام ذاتا یکی هست، اعتبارا فرق میکنه، همونطور که الان روشن شد که اگر بالقوه لحاظش کنیم میشه عنصر کن، بالفعل لحاظش کنیم میشه عنصر قوام. مثال هم زدن همه روشن شد. مطلب سوم که دیگه اساس مطلب رو میخوام نتیجه نهایی رو بگیریم و جواب معترض بدیم، اینه که اگر ما سبی رو در حال سبابت عنصر کون قرار بدیم چون همراه قوت، عنصر بذات برای کون قرار دادیم، یعنی عنصر بذات رو مطرح کردیم. اما اگر ما همین سبی رو در حال قوه بودن، در حال قوه بودن عنصر قوام بگیریم، عنصر بالعرض کردیم، عنصر بالعرضش دانستیم. برعکس اگر این سبی رو توی حالی که رجله عنصر قوام بدونیم، عنصر بذاته، در همون حال عنصر کون بدونیم، عنصر بالعرضه. یعنی ما هو و عنصر بذات اگر عنصر کون قرار داده شود بالعرض است، ما هو و عنصر للکونه اگر عنصر قوام قرار داده شود عنصر بالعرض است. هر یک از جای دیگری یک میشه عنصر بالعرض. حالا ببینیم ارسطو چه کرده. ارسطو سبی رو در حال سبابت عنصر کون گرفته و سبی در حال سبابت عنصر کون است بذات. اگر ارسطو در حال رجلیت سبی رو عنصر کون میگرفت، عنصر بالعرض. همونطور که اگر در حال سبابت عنصر قوام میگرفت، عنصر بالعرض. ولی ایشون در حال سبابت سبی رو عنصر کون گرفته، درسته، عنصر بذات دیگه، در حال سبابت عنصر بذات. پس ارسطو اشتباه نکرده، عنصر بذات میخواسته مطرح کنه، عنصر بذات مطرح کرده. شما خلق کردید، به مستشکل میگیم، به مستشکل میگیم شما خلق کردید عنصر بذات، عنصر بالعرض، عنصر بذات بالعرض شما خلق کردید، ارسطو خلق نکرده. مطلب از خارج روشنه با این توضیحاتی که دادم. سه تا مطلب گفتم و نتیجه گرفتم، مطلب انشاءالله روشن شده. اما عبارت رو دقت میکنید، همونه که من از خارج گفتم برای عبارت تحمیل کنید، از عبارت به این آسونی در نمیاد.
سبی برای رجل
قمار
است به درست؟
چه؟ وقتی رجل، وقتی سبی رجل شده بله، نه وقتی رجل سبی شده، نه وقتی سبی رجل.
در مثال رجل من از سبی، در این مثال سبی عنصر قوام است برای
رجل بلعرز برد، یعنی هنوز سبی هنوز سبی سبیست، هنوز سبی سبیست، عنصر قوام است بلعرز برای رجل، عنصر کون است به ذات برای رجل.
حتی موقعی که سبی شد رجل،
اون وقتی که سبی شد رجل، اون وقت عنصر قوام است به ذات، عنصر کون است به ذات. اون وقتی که سبی رجل میشه، این سبی برای رجل بالفعل عنصر قوام است به ذات، عنصر کون است به ذات. و ارسطو به اون وقتی که سبی رجل میشه کار نداره، به اون وقتی که سبی سبیز کار داره، اون وقت سبی رو عنصر کون قرار میده و درست هم هست، اون وقت سبی عنصر کون است برای رجل. اما قول قائل فقط و فقط فیه مغالطتون، به سبب این که عنصر کن لیسه هو و به عینه عنصر قوام، یعنی عنصر کن عیناً عنصر قوام نیست، یا به تعبیر دیگر عنصر کن با عنصر قوام فرق دارد فعل اعتبار. و امکان هو به ذات. ولی این که عنصر قوام همون عنصر کون است، به عنصر کون همون عنصر قوام است به ذات، ذاتشون یکیه. همون که دیدیم سبی هم عنصر قوام بود هم عنصر کون بود، یک ذات بود، هم عنصر قوام هم عنصر کون. هیولا در اون مثال استحاله، هیولا همین ذات واحد، همین ذات شخصی هم عنصر کون بود برای هوا، هم عنصر قوام بود برای آب. عنصر قوام بود برای آب، هیولایی که الان در ضمن آبه، هیولایی که در ضمن آبه بعدا میتونه هوا بشه، نسبت به این موجود بالفعل که آبه عنصر قوام بود، نسبت به اون موجود بالقوه که هواست عنصر کونه. پس ذات واحد می شود هم عنصر کون هم عنصر قوام، که تفاوت به اعتباره به سبب این که عنصر کون لیسه هو به این هیئه العنصر للقوام، عنصر کون عیناً عنصر قوام نیست. عبارت عوض کنید، عنصر کون با عنصر قوام فرق دارد، عیناً عنصر قوام نیست یعنی فرق دارد دیگه. به عبارت دیگه بیانش کنید که روان‌تر بشه، عنصر کون عیناً عنصر قوام نیست یعنی عنصر کون با عنصر قوام فرق داره. در چی فرق داره؟ فعل اعتبار. و این کان هو به ذات، ولی اون که عنصر کون همون عنصر قوام است به ذات. چرا عنصر قوام با عنصر کون اعتباراً فرق داره و چرا ذاتن یکی هست؟ این فعلنه تعبیر برای هر دوه. همین که این دوتا عنصر ذاتن یکی هست، همین که این دوتا عنصر اعتباراً دوتا هست، تعبیر برای هر دوست. فعلن العنصر به ذات للکم ذات مقارن با قوه، و عنصر به ذات للقوام باز همون ذات مقارن نمیشه. پس ذاتن یکی هست، مقارنتشون فرق میکنه. مقارن للقوه باشد میشه عنصر به ذات للکون، مقارن بالفعل باشد میشه عنصر به ذات للقوام، که این مقارنت یه امر اعتباریه. اگر سوی رو در حال سلابت اعتبار کنی فرق میکنه با این که سوی رو در حال رجولیت اعتبار کنی، اعتبارا فرق میکنه، ولی سوی همون سویه. ذات سوی چه قبل چه بعد ذات سوی، نه ذات سوی با عنوان سوی ها، عنوانش رو برداری، ذات ملاحظه کنی.
در رجولیت
عنصر چیه؟ عنصر
قوام،
عنصر به ذات هست برای قوام در حال رجولیت.
عنصر به ذات ما خواهد ذات و مقارنه تو، یعنی صورت رجولیت، نه سوی. من اینجوری
میتونم بعد عنصر به ذات للقوام خواهد
ذات و مقارنه
تو للفعل، مقارنه للفعل، نه این چیه، مقارنه للفعل، نه اینکه اون جزء بالفعل. نمیگه جزء بالفعل، میگه جزئی که مقارن فعل باشه. مقارن فعل هم معناش ازم یعنی چی؟ مقارن فعل یعنی وقتی رجل فعلی شد، وقتی هوا یا آب فعلی شد، یعنی اون مجموعه وقتی فعلی شد. حالا این عنصر عنصر قوام هست، وقتی این مجموعه فعلی میشه این عنصر در ضمن اون مجموعه عنصر قوامه. ذات مقارنه
للقوه با ذات مقارنه للفعل چه
تفاوتی؟ ذاتش
تو عنصر شد عنصر، یعنی هم
هر دو عنصر شد
سبیل، یعنی هم
هر دو سبیل، ولی عرض دیگه ذاتن یکی هم، ذاتن یکی هم، اعتبارا فرق میکنه، یعنی مقارنه با قوه با مقارنه با فعلش فرق میکنه، ولی سبیل همون سبیل، یعنی ذات سبیل، عنوان شو کار نداریم، عنوان از بین میره. ذات سری در حال سلابت در حال رجولیت محفوظه، اون وقتی که هنوز رجل نشده اعتبارش میکنید، بعدم که رجل میشه اعتبارش میکنید، ذات عوض نمیشه، اعتبار شما فرق میکنه. یک وقت اون وقت میبینیدش، یک بارم اون وقت دیگه میبینیدش. اگر قبلا دیدیدش در حالی که هنوز رجل نشده، بالقوه رجل بود، عنصر کون است به ذات، عنصر قوام است بالعرض. اون وقتی که رجل شده اگر ببینیدش، عنصر قوام است به ذات، عنصر کون است به درست. ببینید مقارن فعل یعنی وقتی که اون مجموعه فعلی شده، دیگه شما سوی رو نمیگید بالقوه رجل است، میگید رجله، یعنی بالفعل رجله. یه وقت بالفعل رجل شده، یه وقت بالقوه رجله. عبارت عوض کنم شاید روشن‌تر باشه. سوی یه وقت بالقوه رجله، یه وقت بالفعل رجله. اون وقتی که بالقوه رجله عنصر کون است بذات، اون وقتی که بالفعل رجله عنصر قوام است بذات. حالا عبارت بعدی توجه کنید: و کل واحد منهما، یعنی هر یک از این دو عنصر، که عنصر کون که عنصر قوام، هو عنصر بالعرض لما لیس هو عنصر له بالذات. ضمیر دقت کنید چی به کجا برمیگرده؟ ضمیر هو برمیگرده به کل واحد، ضمیر له برمیگرده به ما یا لما لیس. حالا عبارت توجه کنید، معنا کنید: کل واحد منهما، کل واحد منهما رو اصلا فرض کنید یکیشو تطبیق کنیم که بهتر معنا بشه. اصلا بگید عنصر بذات، عنصر بذات برای عنصر کم، اشتباه گفتم عنصر بذات، عنصر کم، عنصر کم عنصر بالعرض است لما، یعنی برای قوامی که لیس اون عنصر کم عنصرن لهو، یعنی لین قوام بذات. این عبارت یه عبارت سنگینی ها، با توضیحاتی که از خارج دادن روشنه، خودش ذاتاً سنگینه. کل واحد من هما، هر یک از این دو عنصر، یعنی عنصر کن و عنصر قوام، فرض کنید عنصر کن منظور باشه، عنصر کن عنصر بالعرض است لما، یعنی برای قوامی که لیس هو، یعنی اون عنصر کن عنصرند این قوام بذات، چون عنصر قوام نیست به ذات، برای این قوام عنصر بالعرض حساب می شود. همین عنصر کن، همین عنصری که عنصر کن بود، نسبت به قوام عنصر بالعرض حساب می شه. یعنی عنصر کن، اگر این سوی که عنصر کن است به ذات، در همین مرحله که عنصر کن است، عنصر بالقوام است بالعرض. یعنی در حال سواوت عنصر کن است به ذات، در همین حال عنصر قوام است به لحظه. در حال رجولیت عنصر قوام است به ذات، در همون حال هم عنصر کون است به لحظه. روشن دیگه با توضیحات که دادم. بله، پس کل واحد من هما عنصر بالعرض است برای چیزی که اون کل واحد برای اون چیز عنصر به ذات نیست. یعنی این کل واحد عنصر به ذات است برای کون، برای قوام عنصر به ذات نیست، پس برای قوامش عنصر بالعرض. یا اون عنصر قوام، عنصر قوام است به ذات، برای کون عنصر به ذات نیست پس میشه بالعرض. برای کون عنصر قوام نیست میشه عنصر بالعرض.
اساسا عنصر قوام از عنصر کون و عنصر کون از عنصر قوام منفک نیست،
در هیچ حال اینا اصلا منفک نیستن، اعتبارا منفک. همین اعتبار باعث میشه که ما بالعرض و به ذات بیاریم. در حینی که این عنصر عنصر کون است به ذات، اگر در همون حین بخواهید عنصر قوامش قرار دهید، عنصر قوام می شود اما بلر است. در اون وقتی که عنصر قوام است به ذات، اگر بخواد عنصر کون قرارش دهید، عنصر کون می شود منتا بلر است. یعنی می توانید عنصر کون رو عنصر قوام بگیرید، عنصر قوام رو عنصر کون بگیرید، ولی اگر اونجایی که جای عنصر کون است قوام رو بیارید بلر است. اونجایی که جای قوام است اگر کون رو بیارید بلر است. خب تا اینجا کلی بحث گفت، حالا میخواد وارد جواب ارسطو بشه. ببین ارسطو چی کار کرده: و کلام ارسطو در عنصریست که للکون است لا فی الذی للقوام. پس باید ارسطو سوی رو که بالقوه رجل است طرح کند، نه سوی رو که بالفعل رجل است. و ایشون همین کار کرده، سوی رو که بالقوه رجل بوده تر کرده، گفته که سوی که بالقوه رجل است عنصر کون است برای رجل. خب درست گفته، سوی در حالی که سوی عنصر بله عنصر کون است برای رجل، به ذات عنصره. اگر ایشون در این حال سواوت میگفت سبی عنصر قوام است برای رجل، عنصر بالعرض کرده بود. اگر در حال رجولیت سبیر عنصر کون برای رجول میگیره عنصر بر عرض کرده بود و این کار نکرد.
چون که میگه وقتی که در حالت
استقامت هنوز سبیه نمیتونه بگه، یعنی وقتی که الان میگه کون رجول من از سبی، منظور از سبی سبیه است که هنوز سبیه رجول نشده، اون سبیه که رجول است، اون سبیه که رجول نشده عنصر قوام نیست برای رجول، به ذات عنصر نیست، بلکه به ذات عنصر کنه. در همون وقتی که عنصر به ذات عنصر کنه بالعرض عنصر قوام هست، بالعرض عنصر قوام هست، ولی به ذات عنصر کنه و ارسطو رو عنصر قوام قرار نداد تا بالعرض بشه، عنصر کن قرار داد که به ذات، این در حال استقامت رو عنصر کن قرار داد، پس عنصر به ذات قرار داد، نه عنصر قوام که عنصر بالعرض بشه. و کلام ارسطو در عنصری است که للکون باشد، نه در عنصری که للقوام باشه. فیکون ارسطو انما اخذ العنصر بالعرض رو، اگر عنصری رو که للکون بود مبدع قوام میگرفت، اون وقت عنصرش میشد بالعرض و ایشون این کار نکرد. اگر عنصر کون رو که شبیه بود که بالقوه رجل است، اگر اون عنصر کون رو عنصر قوام میگرفت عنصر بالعرض رو مطرح کرده بود و این کار ایشون نکرد. پس دقت کنید، فیکون ارسطو انما اخذ العنصر رو بالعرض، ارسطو عنصر رو بالعرض گرفته بود، اگر می گرفت عنصری را که للکون است، یعنی سبی را که عنصر کون رجل است، این رو می گرفت مبدأ للقوام، یعنی عنصر للقوام. اگر عنصر کون رو عنصر قوام قرار می داد اون وقت عنصر رو بالعرض کرده بود، در حالی که ایشون عنصر سبی رو که عنصر کون بود عنصر قوام قرار نداد، عنصر کون قرار داد و عنصر کون هم بود، عنصر کون به ذات عنصر کون بود، پس ایشون عنصر کون رو مطرح کرده و عنصر به ذات کون رو هم مطرح کرده. فإن سبی لیس عنصرا لقوام الرجل، سبی در حال سبابت عنصر قوام رجل نیست، عنصر کون رجل، و لا یکون منها قوام الرجل، لا یکون از سبی قوام رجل، از سبی در اون حال سبابت ها، نه بعد از اینکه رجل شده، ولکن نهو یعنی بله، یعنی بل خوبه، بلکه سبی عنصر است لکون رجل و یکون و من سبی کون رجل، یعنی وجود رجل از سبی درست میشه.
پس سبی حامل وجود رجل هست،
حامل وجود رجل هست بزداد، در حالی که بلغو به رجل باشد، در حالی که بلغو به رجل باشد حامل وجود است، ولی وقتی رفت رجل بلفل شد حامل وجود دیگه نیست، حامل وجود مجموعه. دوباره این مطلبی که شما گفتید بگم که من باید میگفتم اینو، چون قبلن ما و قبلن عنصر کون رو حامل وجود قرار دادیم، حالا بیام توضیح بدیم و همین اصطلاح حامل وجود توضیح بدیم. سبی در حال سبابت حامل وجود رجله، حامل وجود رجله بزاد، اما در حالی که رجل شد این سبی حامل وجود رجل نیست، اون رجل مرکب حامل وجود سبی در ذهن داره حامل میشه. پس در وقتی که سبی شد رجل، سبی عنصر کون رجل است بالعرض، یعنی حامل وجود رجل است به توسط خود رجل، اما در وقتی که هنوز رجل نشده حامل وجود رجل است به ذات، یعنی خودش در حال وجود رجل هم میکنه منتها داره بالقوه به سمت وجود رجل میره، خودش وجود رو هم کرده منتها بالقوه داره بلقوه هم کرده، بلقوه داره به سمت، بلقوه هست که داره به سمت رجل میره. اون وقتی که رجل بلفل میشه وجود میاد روی رجل و در ذهن میاد روی سبی که جزء رجله، اما در وقتی که سبی هنوز به سمت رجل شدن نرفته وجود رجل فعلا روی خود سبی است که بلقوه رجله. پس سبی حامل وجود است در حین سبابت، حامل وجود رجل است در حین سبابت، پس عنصر به ذات است برای وجود رجل، و در حین رجولیت حامل وجود رجل است به توسط خود رجل، پس عنصر کون است برای رجل بلر است.
مثلا حالا چجوری
سبی
حامل وجود رجل هست؟
بلقوه حامل، بله به ذات و بلقوه جمع میشه، بله اینا نمید اشتباه بشه، سبی حامل وجود رجل هست به ذات، یعنی خودش تنهایی. للقوه یعنی هنوز رجل نشده، داره به سمت رجل شدن دیگه. به ذات و بالقوه جمع میشه، به ذات و بالفعل هم جمع میشه. پس دیگه داره که چی رو به ذات بگیری. اگر بخواید عنصر وجود رو حساب کنید به ذات بگیرید، با بالقوه جمع میشه. عنصر قوام با بالفعل جمع میشه. پس به ذات هم با بالقوه جمع میشه، هم با بالفعل جمع میشه. بلعرض هم با حد جمع میشه. بله؟
تو نظر نشاری هم وجود مگه همین صورت و فعلیت نیست؟ وجود به قوضی که برمیگرده، ولی وجود شعر یعنی صورت
نیست؟ نه، وجود شعر صورتش نیست، حقیقت شعر صورتش نیست. واسه صورت رو هست، ماده مال حقیقت شعر، مال ذات شعر. وجود یه چیز دیگه هست.
حالا این که سبیه حامل وجود رجل هست، یعنی حامل چیه رجل هست؟ یعنی چیه رجل؟
یعنی سبی بالقوه رجل است. پس از همین حالا داره وجود رجل هم میکنه تا وقتی بالفعل رجل میشه.
چیه رجل هم میکنه؟
وجودش دیگه.
خب وجودش یعنی چی؟
یعنی نه، وجود بالقوه. الان سبی بالقوه رجل است. سبی بالقوه رجل است یعنی الان داره وجودی رو هم میکنه که وجود رجل است و خودش دارد به سمت اون وجود رجل میره. یعنی وقتی سبیل القوه رجله، وقتی سبیل القوه رجله، وجود رجل رو داره حل میکنه، منتها وجودی که در آینده برای رجل خواهد بود داره حل میکنه.
مثلا تحقق داره وجود فعلیت داره، پس چی داره حل میکنه؟ قدم رو که حل نمیکنه.
بله، وجود بالقوه رجل داره حل میکنه.
من خیلی نمیدارم وجود بالقوه رجل یعنی چی؟
یعنی وجودی که بعدا میتونه وجود رجل بشه. الان وجود سبی و الان میتونه،
الان یه چیزی داره هم میکنه یا نه، یه شیء
یعنی وجود چرا؟ بله، وجود خودشو داره هم میکنه. سبی وجود خودشو که بالقوه وجود رجل، سبی داره وجود خودشو که بالقوه وجود رجل هم میکنه.
برها رجل
در سبی
هست،
رجل در سبی هست بالقوه. بله، همه حرف شما رو قبول دارم، تا خودتون خیلی به بالقوه رو لحاظ نمی کنی.
استاد، یعنی وجود ناقص رجل در سبیل هست؟
نه،
این
میشه
وجود بالقوه.
وجود ناقص؟ وجود ناقص وجود بالقوه، نه وجود ناقص یعنی وجود پرافروه. وجود ناقص یعنی وجودی که هنوز کامل نشده، وجود بالقوه.
اون وجود رجل دیگه، چون وجود رجل اون وجود
کمالی هست، اون وجود بالقوه. این وجود بالقوه باشه.
مثلا
وجود بالقوه روشن نیست. وجود بالقوه روشن نیست. وجود بالقوه روشن باشه مسئله‌تون حل میشه. وجود بالقوه یعنی وجودی که الان این است و بعدا میشود اون. وجود سبی الان بالفعل وجود سبیه، ولی همین وجوده که بالفعل وجود سبیست بالقوه وجود رجله. الان سبی داره حملش میکنه.
به نظر من اعتباریه، به نظر من یعنی قبول
فعل
اعتباریه.
چجوری
یه چیزی وجود
بالقوه
است و
رجل
وجود
بالقوه؟ یعنی شخصی. حالا وجود رو بدارید چنار، شما مثل در وجود یه مدار مشکل دارید، در کتابت لحاظ کنید ببینید چی میشه. یه انسانی بالقوه کاتب است، یعنی نیروی کتابت رو داره، ولی هنوز بالفعل کاتب نیست. این نیروی کتابت به امر اعتباریه؟
نه، اون موقع بهش نمیگیم کاتب.
که بهش میگیم کاتب بالقوه. چرا؟ کاتب بالقوه اون بالفعله. کاتب دو تا معنی داره. کاتب شما میگی، ولی
اینی که بل...
وجود حقیقی یعنی چی؟ یعنی وجود بالفعل،
یعنی کتابت صورت میگیره، یعنی
اون جایی
که
بلاغت معنا پیدا اون بالفعل، اون کاتب بالقوه هم حقیقی، کاتب بالفعل هم حقیقی.
مثلا یه سابقه ذهنی داریم میگیم، به یه اعتباری داریم.
شما این انسانی که تازه متولد شده برش حقیقتا اطلاق کاتب بالقوه میکنه یا مجازا؟
اگر داشته باشه پس این تحصیل
کاتب بالقوه، کاتب بال این بالقوه بالفعل هست یا روشن نشد؟ منم اول گفتم
روشن هست، میفهمم یه چیزی مثلا هسته خورما میشه درخت خورما، اینو میفهمم، منطقه میگم احتمالی
چیش اعتبار؟
ما به سبیل
چیش اعتبار؟
نمیتونیم
بگیم حامل
رجل
بوده،
چی
بچه اساسه میتونیم بگیم این قوم
رجل
وقتی شد بهش بلفل رجل میشه. حالا چه نشد؟
تأخیر سبقون چی که اعتباریه؟
ببینید بلقوه رو من فارسیش کنم. سبی میتواند رجل شود، این حقیقت یه مجازه، میتواند بلقوه یعنی میتواند. سبی میتواند رجل شود، وقتی رجل میشه میگیم رجل شد. هم میتواند رجل شود حقیقی، هم رجل شد حقیقت. کجا شده باییه؟ فارسیش کنیم بهتر روشن میشه. بسه روشن شد سر
اصلا وقتی استعداد با کسی
دیگری که
این
استعداد
نداره
مقایسه بشه بهتر جا میافته؟ بله، این عمر وجودیه.
بله
خب، ما تریزی اعتراض میگم، جواب دادیم دیگه، جواب اشکال چهارم داده شد. حالا قائلی اعتراض میکنه، اینو میشه اصلا یه اعتراض مستقل قرار بدی و میشه مرتبطش کنید به همین جوابی که ما الان دادیم. البته مرتبطی به همین جوابی که الان دادیم الان میتونید مستقل مطرحش کنید. ارسطو با این جوابی که ما دادیم روشن شد که عنصر کون رو مورد بحث قرار داده، نه عنصر تمام رو. و عنصر کونی هم که مورد بحث قرار داده به ذات عنصر کونه، با این توضیحات معلوم شد. معترض میگه چرا عنصر زبان مطرح نکرد؟ عنصر کون مطرح کرد، چرا عنصر زبان مطرح نکرد؟ با این که ایشون داره عنصر جوهر رو مطرح میکنه، مبادی جوهر رو مطرح میکنه. مبادی جوهر، مبادی جوهرن در قوام، مبادی جوهرن در وجود، هر دو هستن. چرا فقط یکیشو طرح کرد؟ چرا فقط یکیشو گفت؟ عبارت تو دیگه بیان کنم. اینا که مطالبی است که باید چند بار گفته بشه، تکرار هم نیست، هر بار به یک صورت باید گفته بشه تا مطلب کامل جا بیفته. شفا با یه دفعه گفتن خوب حل نمیشه، با چند دفعه باید گفته بشه. ولی اگه تکرار هم میکنیم محضوری نداریم، یعنی ناراحت نمیشیم چون تکرار کنیم، باید تکرار بشه. بله، بحث اینه که ارسطو در مبادی جوهر بحث میکنه و سؤالش این است که مبادی جوهر باید متناهی باشن یا میتوانن نامتناهی باشن. اصل بحث اینجاست، بحث در مبادی جوهره و این سؤال هم مطرحه که مبادی جوهر آیا باید متناهی باشن یا میتوانن نامتناهی باشن، که ارسطو میگه باید متناهی باشن و نمیتوانن نامتناهی باشن. اما وقتی بحثش در مبادی جوهره، چرا جوهر هم قوام دارد هم وجود دارد، مبادی قوام هم دارد مبادی وجود هم دارد، چرا ایشون بحث در مبادی وجود کرده بحث در مبادی قوام نکرده؟ سوال اینه.
این
حالا هنوز سوال هنوز خواه همون چرا کنشه منشه گفت
برای که حرف از تشمون داره کنون قوام داره حرف از اون جزی بیزنه که در مسیر
خب چرا نرف سراغ وجود؟
خب برای
چرا نرف سراغ قوام؟ خب درسته کون و شعه منشهی رو که مربوط به وجود مطرح کرد، چرا تقوم و شعه منشهی رو مطرح نکرد؟ خب ما میگیم کار داشته باشه، چرا کار نداره؟ آخه وقتی ببینید بحث در اینه که مبادی متناهی هن یا نه متناهی؟ خب دو جور مبادی داریم، ایشون باید هر دو رو بحث کنه. یکی در کون و شعه منشه، یعنی تکون و شعه منشه، یکی تقوم و شعه منشه. هر دو مبادی دارن، در هر دو مبادی هست، هر دو رو باید بحث کنه که آیا متناهی یا متناهی نیست.
در کون
متناهی خب حالا ما در این سوال رو طرح میکنیم، جوابتون درسته دار. حالا من سوال بیشتر توضیح بدم، در عناصر ما مبادی کون داریم، مبادی قوام هم داریم. مبادی یعنی عناصر، عنصر کون هم داریم، عنصر قوام هم داریم. چرا؟ چون عنصر قوم، عنصر کون عبارت بود از ذات مقارن قوه، عنصر قوام عبارت بود از ذات مقارن فعل، و ما در عناصر هم قوه داریم هم فعل داریم، پس هم عنصر کون داریم هم عنصر قوام داریم. در افلاک فقط عنصر قوام داریم، عنصر کون نداریم. چرا؟ چون عنصر کون همراه قوه است و در افلاک قوه نیست، عنصر قوام همراه فعله و در افلاک فعل هست. بله، فقط در افلاک یک چیز بالقوه داریم و اون وضعه که دیگه اون عنصر اینا نداره. اون چی که هست که مربوط به ذاته، کیف فلک، کم فلک و بله کیف و کم فلک و عین فلک بالفعله، فقط وضعش بالقوه است، جوهرش هم بالفعله. و الان بحث ما در جوهره، یعنی در عنصر ذاتیه نه عنصر اعراض. گفتیم ارسطو بحث میکنه در مبادی جوهر و ماهو و جوهران، نه در مبادی جوهر و ماهو و معروضان. پس کاری به کیف و کم و وضع و اینها نداریم. در درون فلک، در ذات فلک ببینیم امر بالقوه داریم یا نداریم. میگیم در درون فلک و در ذات فلک امر بالقوه نداریم، مادهش هم بالفعله، صورتش هم بالفعله، وجودش هم بالفعله. پس هیچ بالقوه ای در این ذات وجود نداره که شما عنصری رو بالقوه ببینید و بگید این عنصر کونه، عنصری رو بالفعل ببینید بگید عنصر قوامه. عنصر بالفعل رو داریم، عنصر قوام رو داریم، اما عنصر کون نداره. روشن شد که در فلک عنصر کون نیست، چون عنصر کون عنصری است همراه قوه و در فلک، یعنی در ذات فلک قوه نیست، در وضعش قوه است، اون بیرون ذاته، اصلا بحث ما بیرونه. در ذات ما الان بحث داریم، در عنصرهای ذاتی بحث داریم. در عنصر فلک، عنصر فلک یعنی ماده فلک، یعنی موضوع فلک. در عنصر و موضوع فلک ما عنصر کون نداریم، چرا؟ چون قوه نداریم.
یعنی صورت فلک ازلی و ابدی تجلی میشه، صورت فلک ازلی و ابدی
بفرمایید. یعنی چیزی نیست که بالقوه فلک باشد بعدا فلک شود، که اون وقت اون چیز بالقوه بشه عنصر کون برای فلک، بلکه از اول فلک همین فلک تا آخر فلکه. پس عنصر قوام دارد، یعنی در همین درون این مرکبی که از اول بالفعله یک جزش شما میگید عنصر، اون جز دیگه شما میگید عنصر، اینا عنصر قوام هست، عنصر کون نیستن. چون اون دو جزئی که مرکب رو تشکیل میدن، جزء اول یک جزش که بالقوه است میشه عنصر کون، وقتی آمد با اون جزء دیگه ترکیب شد و این بالفعل درست کرد میشه عنصر قوام. اگر از اول این فلک فلک بوده و نه یه جزئی که برود سمت فلک شدن، پس حالت قوه نداشته. وقتی حالت قوه نداشته عنصر بالقوه نداره، عنصر بالقوه نداره، عنصر کون نداره، عنصراش همه بالفعل هم. یعنی اصلا در درون همین موجود بالفعل عنصرن و قرار شد چیزی که در درون عنصر هست، چیزی که در درون موجود بالفعل هست بشه عنصر قوام. پس فلک عنصر قوام داره، عنصر وجود نداره. مثلا
توضیح فلسفی هم داره این بستم در افلاق که بگیم افلاق این کامرشه
منشه نمون
چون صادق نیست،
برای خاطر چه؟ به خاطر همین که قوه نداره این مشتبه.
آه همین منظور من همین
مشتبه رو در قوه
نیست، قوه ندارن. چه توجیه فلسفی داره که مثلا اینا از ابتدا تا انتها همین جوری هستن و خواهن بود و کون و فسادی درشون نیست و قوه نیست و اینا چه توجیه داره؟
ها اینا در جای خودش باید صحبت بشه. بله بحث میشه، بحث میشه که هیولای فلک قابل تبدیل و تبدل نیست، هیولای عنصر قابل تبدیل و تبدل.
یعنی دو نوع هیولا داریم،
ده تا هیولا داریم، گفتن ده تا هیولا داریم، نه تاش مال افلاکه، یکیش مال عناصره. مال هر چهار تا عنصر یه هیولا دارن، هیولا مشترک دارن، لذا قابل تبدل هست. اونا افلاک هیولا هاشون مشترک نیستن، لذا قابل تبدل نیستن، اونا منحصر به فرده. هیولای هر فلکی مال خودشه، صورت جسمی هر فلکی مال خودشه، صورت نوعی هر فلکی مال خودشه، هیچ کدوم اشتراکی نیستن. چون اشتراکی نیستن قابل تبدیل و تبدل نیستن. وقتی قابل تبدیل و تبدل نبودن، یکی بالقوه یکی بالفعل نخواهد بود، از اول همشون بالفعلن. این البته از خودش بیان میشه در بحث افلاک. خب پس این داشتم اینو میگفتم که در افلاک عنصر کون نداریم، عنصر قوام داریم. چرا ارسطو؟ سوال سوالی اینه چرا ارسطو بحث رو در افلاک نبرد؟ عنصر قوام رو در اونجا مطرح نکرد. آیا در فلک این سوال پیش نمیاد که عنصر قوامش متناهیست یا نامتناهی؟ اونجا بحث پیش میاد، همونطور که در عنصر قوام عناصر و در عنصر کون عناصر این بحث پیش میاد و این سوال هست که آیا متناهیان یا میتوانند نامتناهی باشن، در فلک هم این بحث پیش میاد. چرا ارسطو بحث رو تو فلک نبرد؟ یعنی چرا در عنصر قوام بحث نکرد که شامل افلاک هم بشه؟ فقط آمد در عنصر کون بحث کرد که شامل فقط عناصر بشه. این سوال سوالی دیم چند جور سوالشو گفتن؟
جوابش
من نگفتم، شما گفتید.
نگفتید که
تو غیر
از اون که تو
فلک هم قوه
نیست
که
وقتی که
قوه نیست
که
بحث
از عنصر
قوام
نمیشه.
بحث از عنصر کون نمیشه، بحث از عنصر قوام نمیشه.
خب نمیگه وقتی
بحث
از عنصر قوام نشه از عنصر
قوام هم نمیشه. چرا دیگه بحث از عنصر قوام میشه؟ فلک عنصر قوام داره، فلک عنصر قوام داره، عنصر کون نداره. اگر ارسطو داره در عنصر کون بحث میکنه پس در فلک بحث نمیکنه. اگر از عنصر قوام بحث کنه چون فلک عنصر قوام داره پس بحث از فلک هم کرده، بحث از عنصر هم کرده، بحث از فلک هم کرده. چرا اصلا ارسطو بحث در عنصر قوام نمی کنه که بحث شامل بحث در افلاک هم بشه؟ فإن قال قائل إن المعلم الأول إنما يتكلم في مبادئ الجوهر مطلقا. معلم اول در مبادئ جوهر مطلقا بحث میکنه، یعنی چه مبادئ کون باشن چه مبادئ قوام باشن. فلما اعرض عن العنصر الذي للجوهر في قوامه، چرا اعراض کرد از بحث در عنصر جوهری که این عنصر در قوام جوهری، این عنصر قوام، چرا در قوام چرا در عنصر قوام جوهر بحث نکرد؟ فلما اعرض عن العنصر الذي للجوهر في قوامه، از عنصری که جوهر در قوام خودش این عنصر رو دارد یعنی عنصر قوامش، چرا در عنصر قوام جوهر بحث نکرد؟ مثل موضوع سما، موضوع در اینجا یعنی عنصر، یعنی ماده. عنصر سما رو چرا بحث نکرد؟ عنصر سما عنصر قوامه، عنصر کون نیست. چرا در عنصر سما که عنصر قوامه بحث نکرد؟ وقت تسر علال عنصر الذی للجوهر فی کونه، چرا اکتفا کرد در بحثش بر عنصری که برای جوهر در کون الجوهر هست، یعنی جوهر در کونش این عنصر رو میخواهد، یعنی در عنصر کون. چرا در عنصر کون اکتفا کرد؟ چرا در عنصر قوام بحث نکرد؟ جواب اینه که ارسطو بحثش در تناهی و عدم تناهی عناصره. عناصر قوام مسلم متناهی هست، احتیاج به بحث نیست، برای همه روشنه عناصر قوام متناهی هست. عناصر قوام جنس و فصله، ماده و صورته، از دوتا بیشتر نیست، از دوتا بیشتر نیست، تا چرا این چیز نامتناهی باشه؟ حالا اگه از دوتا هم بیشتره گاهی از اوقات فصول رو مرکب میکنن از باب این که فصل رو نمیدونن، چند تا عرض خاصه رو کنار هم میذارن تا یه فصل درست بشه. خب مثلا بازم میشه 5-6 تا، بازم میشه 10 تا، بازم میشه 1000 تا، دیگه نامتناهی که نمیشه. پس عنصر قوام روشنه که متناهیست، چون عنصر قوام یعنی اجزای تشکیل دهنده یک مرکب. دقت کنید، اگر مرکب رو ما به شهود داریم میبینیم که متناهیست، اجزایشون غیر متناهیست. مرکب رو که خود جوهره داریم میبینیم متناهیست، وقت مقدمات داخلیش چطور نامتناهیه؟ متناهی وابسته به نامتناهی که نیست و متناهی وابسته به متناهی. اگر این شی کلش رو نگاه میکنیم یا تعقل میکنیم میبینیم متناهی، اجزایش هم باید متناهی باشند. اگر کلش، کل محسوسش متناهی، اجزای محسوسش هم باید متناهی باشند. اگر کل معقولش متناهی، اجزای معقولش هم باید متناهی باشند. چون میدونید که این جسم هم محسوس است هم معقول است. محسوس اجزای حسی داره، مثلا سنگ رو که ریز میکنید اجزای حسی درست میشه. معقول اجزای عقلی داره، مثل جنس و فصل، هیولا و صورت، این اجزای معنوی و اجزای عقلی هست. اگر شما این جسم رو دارید تعقل میکنید اجزای معقولش متناهیست، چون خودش متناهیست و اجزای معقولش متناهیست. اگر دارید احساس میکنید چون خودش محسوس متناهیست، اجزای محسوسش هم متناهیست. پس اجزایش چه اجزای مقداری باشن که اجزای محسوسه بشون میگیم، چه اجزای غیر مقداری باشن مثل جنس و فصل و ماده و صورت، چه اجزای معنوی روشون میگیم، همه متناهی هست. پس اگر شیء خودش متناهی است، اجزای قوامش هم متناهی هست، یا به تعبیر ایشون عناصر قوامش هم متناهی هست. پس جا نداره که ما بحث کنیم در تناهی و عدم تناهی عناصر قوام، اما عناصر کون اینطور نیستند. عناصر کون دقت کنید چی میشه؟ عناصر کون اینه، این شیء بالقوه میشود، بالقوه شیء بعدی است و میتواند وجود بعدی را بالقوه هم کند و به سمت وجود بعدی برود. خب رفت، آیا ممکن است که اون بعدی دو مرتبه بالقوه باشد برای بعدی خودش؟ بله، میتواند بالقوه باشد برای بعدی خودش.
این بعدی دیگه قبلی نیست.
چرا دیگه قبلی رفتی تو بعدی؟
وقتی سبی شد وجود دیگه
سبی که هست دیگه.
خب
دیگه
محدود
شدیم. خب حالا همین داریم ادامش میگیم. بله سبی رفت تو رجل و الان در رجل هست، دوباره حالا رجل میخواد یه چیز دیگه بشه. آیا ممکن است همینطور ادامه بدیم، هی بعدی رو بالقوه بگیریم برای بعدتر خودش؟ این بعدی داره قبلی رو همراه خودش میاره. اگر بالقوه همچنان تا بی نهایت برود، وقت مواد میشنن بینا، اون وقت اون آخری که شما میرسید، آخری مادهش چیه؟ مادهش قبلی خودشه. ماده قبلی چیه؟ قبلی خودشه. ماده قبلتر چیه؟ قبلی خودشه. همینطور میگن تا بی نهایت، وقت ماده میشه بی نهایت. در جایی که پای قوه باشه، یعنی عنصر کون باشه، چون عنصر کون همراه قوه است، قوه میتواند به فعلیت تبدیل شود، دوباره اون قوه بعدی میتونه به فعلیت، فعلیت بعدی میشه قوه برای فعلیت بعدتر خودش، همینطور ممکنه این سلسله ادامه پیدا کنه تا بی نهایت. در عنصر کون تصور بی نهایت میشه، اما در عنصر جوان تصور بی نهایت نمیشه. بالاخره یه موجود بالفعل شده، در قوه که نیست، یه موجود بالفعل از یه اجزای بالفعلی تشکیل میشه، اون اجزای بالفعل هم متناهیه، چون خود موجود متناهی است، اجزای بالفعلش هم متناهیه. ممکن اجزا بالقوه متناهی باشه، ولی اجزا بالفعلش متناهی. موجود خودش متناهی است، بالفعل است و متناهی، اجزا بالفعلش هم متناهی. اما اگر یه امر بالقوه بود چی؟ بالقوه نه، میتونه ادامه پیدا کنه تا بی نهایت. اینه که در بالقوه ایشون بحث میکنه، چون احتمال عدم تناهی است، بحث میکنه و ثابت میکنه که عدم تناهی باطله. اما در بالفعل که احتمال عدم تناهی نیست، اصلا بحث عدم تناهی جا نداره. اینی که ایشون در عنصر قوام بحث نشده، در عنصر وجود بحث
کرده. مشکلی که داره هر قوه یه فعلیت خاص، درسته؟
یا این چجوری میتونه نامتناهی باشه؟ اصلا همین تعبیر اختزای نامتناهی که حضرت به نظر من نمی کنه. هر قوه یه فعلیت خاصه، این چجوری میتونه نامتناهی باشه؟
هر قوه قوه یه فعلیت خاصه و قوه چطوری میتونه نامتناهی باشه؟ سوالتون نه، هر قوه قوه یه فعلیت
خاصه،
این قضیه چجوری
میتونه
نامتناهی باشه؟
قضیه رو نمیخوام نامتناهی کنی.
نه من قضیه سمی میشه رجل، درسته؟ خب ولی دیگه سمی نیست که از تو رجل بگه، بعد رجل که قوه یه چیز دیگه میشه که بخواد بگیم سمی ادامه پیدا میکنه و نامتناهی سمی شد، رجل تموم شد.
شاید من تعبیرم مهم باشه، ولی خب نباید برای شما تعبیر مهم باشه.
ببینید
حامل قوه بحثه، نه خود قوه. حامل قوه مورد بحث ماست، حامل قوه سبی، حامل قوه رجله. این حامل وقتی که رجل میشه، قوه رجل باطل میشه. آیا ممکن است این رجل دو مرتبه حامل قوه چیزی دیگر باشد؟
بله، ولی اون حامل قوه با این حامل قوه دوتاست.
چرا
حامل قوه یه رجل دیگه، حامل قوه اون چیزی که مثلا یه چیز دیگه نیست دیگه.
مگر سبی در رجل نیامده؟
بله.
خب حالا اگر سبی در رجل آمده باشه، سبی به علاوه یه چیزی دیگه شده حامل قوه دوم؟
نه دیگه،
یعنی سبی باطل شد؟
سبی حامل قوه رجل،
سبی به عنوان سبی
رجل دیگه سبی نیست.
عنوان سبینی یا ذات سبیه نیست؟
اصلا سباقت دیگه نیست،
عنوان سبیه همون عنوانش رو میتونه موشه از ذات سبیه در رجل
نیست؟
این چه دیگه؟ این چه دیگه در افتادن و بدیهیه؟ ذات سبیه در رجل نیست؟ یعنی ذات عوض شد؟ یعنی این آدم یه آدم دیگه شد؟
نه یه آدم دیگه شد.
پس اگر در حال سباقت یه خطاهایی کرده باشه، در حال رجولیت به روخش نمیکشید. فل جواب انزالک، ان عنصر قوامهی جز اون من. عبارت توجه کنید که مطلب از خارج روشن بشه، روشن شده، حالا عبارت رو حل کنید. فالجواب عن ذلک این است که عنصر قوام اون جوهر جزی از این جوهر است و هو، یعنی این عنصر با جوهر بالفعل موجود است. یعنی وقتی که مثلا فرض کنید که رجل رو داشته باشیم، رجل جوهره، عنصر قوامش اون صبیه، این صبی جزء رجله، صبی جزء رجله و هم رجل بالفعل هم این جزء رو بالفعل دارد، پس یه موجود بالفعلی داریم که جو اجزای بالفعل داره. میخوام ببینیم که آیا اجزای بالفعل این موجود بالفعل متناهیان یا نامتناهی. جواب اینه که اجزای بالفعل نمیتونن نامتناهی باشن، چون خود مجموعه متناهی است، پس باید اجزایش هم متناهی باشن. و لا یشکل تناهی الامور الموجودت بالفعل فی شیء متناهی موجود بالفعل، مشکل نیست، یعنی اصلا جای سوال نیست که ما بخوام جواب بدیم. مشکل نیست که کسی بگوید امور موجوده بالفعل متناهی‌اند اموری که بالفعل موجودند در شیئی که اون شیء هم بالفعل موجوده، در شیء متناهی که بالفعل موجوده اجزاء موجود بالفعل هم متناهی‌اند. دقت این چیز میکنه در مجموعه‌ای که در مجموعه‌ای که متناهی بالفعلند، متناهی بالفعل است، مشکل نیست که بگویید اموری که در این مجموعه موجود بالفعلند نیز متناهی‌اند. یعنی اجزاء این مجموعه حتما متناهی‌اند، چون خود مجموعه متناهی است، اجزایش هم متناهی است. بله اگه مجموعه میتونست بالقوه بیشتر بشه، خب جا داشت برای اضافه شدن، اجزا جا داشتن که اضافه بشن، اون وقت این مجموعه یه دفعه مرکب بشه از یک بی‌نهایتی. اما وقتی مجموعه بالفعل شد، یعنی هر چه اجزا لازم دارد جمع کرد، اگه موجود بالفعل شد، اون وقت اجزایی که درون خودشه حتما باید اجزا هم بالفعل موجودن، اونا هم بالقوه نیستن، حتما اون اجزا هم باید بالفعل باشن، باید متناهی باشن. دقت کنید مجموعه بالفعل است و متناهی، اجزا هم بالفعل اند و موجود، هم مجموعه موجود بالفعل است، هم اجزا مجموعه موجود بالفعل اند، وقت مجموعه متناهی است، پس اجزا باید متناهی باشن. دقت کنید هر دوشون موجودن، هر دوشون موجودن، هر دوشون بالفعل اند و مجموعه متناهی است، نتیجه میگیریم پس اجزا متناهیه. یعنی برای مجموعه سه تا شرط داریم، یکی موجود است، دوم این که بالفعل است، سوم این که متناهی است. وقت برای اجزا دو تاش رو یقین داریم، یکی این که موجودن، یکی این که بالفعلن، تناهی هم اثبات میکنیم. چون مجموعه تناهی دارد پس اجزا هم باید تناهی داشته باشند و اش مشکل نیست که اموری که موجود بالفعلند تناهی داشت، اموری که موجود بالفعلند و در شیء متناهی موجود بالفعل حضور دارند متناهی باشند. الا ان من بلغ ان يتعلم، رو توجه کنید عبارت رو بخونم. ایشون میفرماد بله در جایی که شیء بالقوه باشد احتمال بی‌نهایت بودنش می‌رود، اونجا جا داره که ما بحث کنیم که آیا می‌تواند بی‌نهایت شود یا نمی‌تواند، اونجا می‌تونیم این بحثو بکنیم. ولی در جایی که همه بالفعلن نمی‌تونیم احتمال بی‌نهایت رو بدهیم، زیرا که همه زیرا مجموعه متناهی است و مجموعه متناهی تمام اجزای بالفعل خودش رو واجد است، اون وقت اجزا نمیتوانند نامتناهی باشن. بله اگه اجزا بخوان بالقوه موجود بشن، چون جا برای پیدایش اجزای بعدی هست، ممکنه مثلا تا بی‌نهایت ادامه پیدا کنه. اما وقتی که اجزا همه جمع شدن، تمام شده، کار این مجموعه تمام شده، اجزایی که میخواسته به دست بیاره به دست آورده، دیگه نمیتونه مازاد بر اون چه که داره داشته باشه، بنابراین اجزا حتما میشن متناهی. این بخش دوم، بخش دوم داریم یه آری، اگر اجزا بالقوه باشند، اگر اجزا بالقوه باشند ممکن است که شما اجزا رو بتونید ادامه بدید. اون وقت جای سوال هست که ادامه داده می شود تا بی نهایت یا ادامه داده می شود تا متناهی. دقت می کنید که این جواب دوم و جواب اول فرق نمی کنه. جواب اول بحث برده رو متناهی، جواب دوم بحث جواب اول بحث رو برده روی اجزای بالفعل، جواب دوم بحث برده روی اجزای بالقوه. خب وقتی ما اجزای بالفعل گفتیم حتما متناهی است، مفادش اینه که اجزای بالقوه می توانند نامتناهی باشن، وقت باید بحث کنیم. این یک من طرف جواب منطوقه، یک طرف جواب مفهومه، دو تا جواب نیست، ولی ظاهر عبارت دو تا جوابه. بعد در محاشین میگن اینجا احتمالا ناسخ یه دونه انه اضافه کرده، بعضی هم میگن نه دو جواب بگیره اشکالی نداره، به خاطر اینکه بالاخره یکی ناظر به بالفعل، یکی ناظر به بالقوه است. اون بالفعل میگه که عنصر بالفعل که عنصر قوام است باید متناهی باشه، اون دومی میگه عنصر بالقوه که عنصر کون است میتواند نامتناهی باشد، اون وقت باید بحث کنیم که آیا نامتناهی هم هست یا نیست. پس حالا اختلاف سر اینه که این اشکال دومه یا همون دنباله اشکال اوله، چیز مهمی هم نیست. علا رو کسانی که این رو اشکال دنباله اشکال اول گرفتن، علا رو متعلق به لایشکل گرفتن. لا یشکل تناهی امور موجوده بر کسی که بلغه انه را انداختن، علا من بلغ مشکل نیست بر کسی که تا اینجا این مطالب فلسفی رو خونده. کسانی که مطالب فلسفی کتاب من تا اینجا تعقیب کردن، برایشون مشکل نیست که بگن اگر یک مجموعه متناهی اجزایش هم متناهی هست. بعضی ها که خواستن اشکال جدا بگیرن گفتن علا انه هست، اون وقت اونه که گفتن اشکال جدایی نیست دنبال است، گفتن انه رو ناسخ اضافه کرده، انه در واقع نموده. وقت اونه که اشکال مستقل گرفتن، علا انه رو متعلق به لایشکل نمیگیرن، علا انه رو منه تحقیق بر این است. حالا دیگه مهم نیست این تیکه چلو اشکال جداست یا نه، علا حال مفاد قبلی رو به تحقیق میکنه. علا انه من بلغ ان یتعلم هذا العلم، کسی که رسیده به این حد که میتواند علم فلسفه رو بیاموزد، و وقف علا سائر ما سلف، سائر این جمعی و مطلع شده و تمام قواعدی که گذشته، فإنما یشکل علیه، بر چنین شخصی مشکل نیست که بفهمد که مجموعه متناهی مشتمل است بر اجزای متناهی، بلکه فإنما یشکل علیه بر او چیزی دیگه مشکل میشه، اینکه اگر مجموعه متناهی بود اجزا هم متناهیان برش مشکل نیست. انما یشکل علیه این مطلب، اون انه رو بردارید خیلی راحت معنی میشه، من انه رو برمیدارم راحت معنی میکنم، مشکل نیست تناهی اجزا در مجموعه متناهی، مشکل نیست بر کسی که به این حد از علم رسیده باشه. فإنما یشکل، اما بر چنین شخصی یه مطلب دیگری مشکل میشه، یشکل علیه من امر تناهی الالو لا تناهی ها، من امر تناهی الالو لا تناهی یعنی اشکال از این حیث، از این حیث که آیا علل میتواند متناهی باشد یا نمیتواند، در عللی که بالفعلا اشکال پیدا نمیکنه، در علل بالقوه اشکال پیدا میکنه، اشکالش این است که انه هل یمکن ان یکون کذالک، یعنی عدم تناهی، آیا ممکن است که این علل کذالک یعنی لا تناهی داشته باشن؟ آیا این عدم تناهی ممکن است در عناصری که بالقوه هستن واحدن بعد واحد بعد آخر؟ عناصری که بالقوه میان یعنی عنصر کون هست، عنصر بالقوه هست یعنی عنصر کون، آیا در عنصر کون که عنصر بالقوه هست میتوان عدم تناهی رو تصور کرد که یکی بعد از دیگری میاد و میتونه همینطور یکی بعد از دیگری بیاد، یا اینکه نمیتونیم عدم تناهی تصور کنیم؟ پس در مجموعه بالفعل عنصرهای بالفعل مسلم متناهی هستند و اشکالی توشون نیست. عنصرهای بالفعل یعنی همون عنصرهای قوام، پس عنصرهای قوام متناهی هستند و مشکلی درشون نیست. لذا سوالی هم مطرح نمیشه. اما در عنصر بالقوه که عنصر کونن که می این که جا دارد که تا نامتناهی بروند، این سوال مطرح میشه که آیا تا متناهی بروند اشکالی ندارد یا اینکه باید تا متناهی رفت نامتناهی رفتن اشکال داره و باید متناهی باشن. نمیدونم تونستم بگم یا نه. بالاخره مطلب از خارج گفتم دیگه، روشنه. مختلفتن بالقرب بالبود، این مختلفتن بالقرب بالبود اشاره دارد به هم تأکید است برای اون واحدن بعد آخر، یعنی عناصری که در طول همان مختلف بالقرب بالبود، یعنی در طول همان. دقت کنید، مثلا نطفه عنصری است مستعد برای انسانیت اما دور، علقه عنصری است مستعد برای انسانیت اما متوسط، یعنی عنصری است مستعد برای انسانیت متا نزدیک. پس این سه تا هر سه عنصر هم برای انسانیت و ذاتشون یکیست، اختلافشون به قرب و بوده. آیا ممکن است عناصر این چنینی پی در پی داشته باشیم که نطفه بالقوه علقه است و بالقوه البعیده انسان است، علقه بالقوه جنین است و بالقوه المتوسطه انسان است، جنین بالقوه القریب انسان است؟ خب آیا میشه مثلا انسانم قوه بشود برای یه چیز دیگه ای؟ اون یه چیز دیگه قوه بشود برای یه چیز دیگه؟ همینطور ماده ها پشت سر هم بیان که بالفعل نباشه، هرچی بالقوه باشه، آیا این بالقوه ها میتونه تا بی نهایت ادامه پیدا کنه یا نه؟ این سوال برای شخصی که به این حد از فلسفه رسیده مطرح میشه، ولی برای او سوال قبلی مطرح نمیشه که اگر یک موجودی بالفعل شد و تمام شد، دیگه حرکتش تمام شد، اجزاش بالقوه یا اجزاش متناهی یا نامتناهی. خب اون میدونه که چیزی که تمام شده اجزاش متناهی هست، اگر اجزا نامتناهی بودن که این شی تمام نمیشد، حتما این شی که تمام شده اجزا این تمام داشته، اجزا این متناهی داشته. بنابراین در اجزا بالفعل سوالی مطرح نمیشه، در اجزا بالقوه سوال مطرح میشه. در اجزا بالفعل یعنی اجزا تمام، پس در اجزا تمام سوالی نیست. در اجزا بالقوه یعنی اجزا کن، در اجزا کن سوال است. به تعبیر دیگه در عنصر قوام سوال نیست، در عنصر کن سوال هست. چون در عنصر قوام سوال نیست، ارسطو درباره عنصر قوام بحث نکرده. چون در عنصر کن سوال هست، ارسطو درباره عنصر کن بحث کرده. این جوابی که ابن‌سینا میده. به این ترتیب با این جواب هر سه اشکالی که در اشکال چهارم آمد جواب داده شد و موند اشکال پنجم.